شناسان و تجربه کاران به سببی آوردم که به سلسله فرستادن داستان ها از سوی شنونده ها در این هفته داستانی را دریافت کردیم با عنوان لبخند، از خواهر ما مینا هیروی از ساحه ارزان قیمت کابل. لبخند در این داستان خیلی کوتاه چون لبخند ژکوند مونالیزا هین مشاهده، شنیدن آن نیز دقت بیشتری را طلب می نماید. خیر، داستان چنین است. در یکی از شهرهای اروپایی پیرمردی زندگی می کرد که تنها بود. هیچ کس نمی دانست که چرا او تنهاست و زن و فرزندی ندارد. او دارای صورت زشت و کریه المنظر بود. شاید به خاطر همین خصوصیت هیچ کس به سراغش نمی آمد و از او وحشت داشتند. کودکان از او دوری می جستند و مردم از او کنارگیری می کردن. قیافه زننده و زشت پیرمرد مانع از این بود که کسی او را دوست داشته باشد و بتواند ساعتی او را تحمل کند. علاوه بر این، زشتی صورت پیرمرد باعث تغییر اخلاق او نیز شده بود و او که همه را گریزان از خود می دید دچار نوع ناراحتی روحی شد که می توان آن را به مالی خولیا تشبیه نمود. همانطور که دیگران از او می گریختند، او هم طاقت معاشرت با دیگران را نداشت و با آنها پرخاشگری می نمود و مردم را از خود دور می کرد. سالها این وضع ادامه یافت تا اینکه یک روز همسایه جدیدی در نزدیکی پیرمرد مسکن گزین شد. آنها خانواده خوشبختی بودند که دختر جوان و زیبایی نیز داشتند. یک روز دخترک که از ماجرای پیرمرد آگاهی نداشت از کنار خانه او گذشت. اتفاقا همزمان با عبور او از کنار خانه، پیرمرد هم بیرون آمد و دیدگان دخترک با وی برخورد نمود. اما ناگهان اتفاق تازه‌ای رخ داد. پیرمرد با کمال تعجب مشاهده کرد که دخترک برخلاف سایر مردم با دیدن صورت او احساس انزجار نکرد و به جای این که متنفر شده و از آنجا بگریزد با او لبخند زد. لبخند زیبای دخترک همچون گلی بر روی زشت پیرمرد نشست. آن دو بدون این که کلمه با هم تبادله کنند به دنبال کار خیش رفتند. همین لبخند دخترک در روحیه پیرمرد تأثیر بسزایی داشت. او هر روز انتظار دختر و لبخند زیبایش را می کشید و دخترک هم هر بار که پیرمرد را می دید شدت علاقه وی را به خیش در می یافت و با حرکت شایسته خود سعی در جلب محبت او داشت. چند ماهی این ماجرا ادامه داشت تا اینکه دخترک دیگر پیرمرد را ندید. یک روز پستچی نامه‌ای به منزل آنها آورد و پدر دختر نامه را دریافت کرد. وصیت نامه پیرمرد همسایه بود که همه ثروتش را به دختر او بخشیده بود. داستانی بود با عنوان لبخند، فرستاده یکی از شنونده ها.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در بخش روانشناسی هفته مسئله جنگ روانی مورد مداق قرار می گیرد. جنگ کلمه و عقیده مخفی، آشکار، شفاهی یا کتبی برای نفوذ به اعماق مخاطب. جنگ در معنای منحصر به فرد خودش دارای دو گونه است، جنگ فیزیکی و جنگ روانی، ولی در کل جنگ روانی بخشی از جنگ فیزیکی می باشد. جنگ روانی یکی از پیش پا افتاده ترین اصول زندگی بشر بر روی کره زمین است. در مورد جنگ روانی، چگونگی آغاز جنگ روانی و عوامل مؤثر در جنگ روانی چه ها هستند، همکارم مطلبی دارد که تا حدودی پاسخ بر این استفهام می تواند باشد.
جنگ روانی چیست؟ تاریخچه جنگ روانی را می توان به سالها پیش و تمدن‌های اولیه بشر بازگردان، به زمان جنگ‌ها و مبارزات قبایل و افراد با یکدیگر که علاوه بر عملیات جنگیدن یعنی فیزیکی، از اداها و نمودهای خاصی نیز برای ترساندن حریف استفاده می‌کردند. بدون شک بشر این فن را از طبیعت آریه گرفته و به گسترش آن پرداخته است. طبیعت که شامل موجودات غریزی پیرامون انسان می شود، با بکار بردن قوانین ساده در دل همدیگر رعب و وحشت ایجاد می کردن تا از نابودی خود جلوگیری کنند. جنگ فیزیکی و روانی در بیشتر جنبه ها با هم تفاوت دارند، ولی در کل اگر بخواهیم آنها را درست بررسی کنیم، جنگ روانی و جنگ فیزیکی در وجود دشمن با یک دیگر یکسانند. زیرا وجود دشمن یعنی همان نابود کننده طبیعی موجبات انسجام گروه و یا دسته ها را فراهم می کند تا در برابر دشمن فرضی استادگی کنند، ولی در کل جنگ روانی بخشی از جنگ فیزیکی می باشد. جنگ روانی یکی از پیش پا افتاده ترین اصول زندگی بشر بر روی کره زمین است و اصولا راز بقای او علاوه بر جنگ کلاسیک و فیزیکی، جنگ روانی نیز بوده است. چگونگی آغاز در بسیاری از متون که در رابطه با جنگ روانی بحث کردن، از متون ابتدایی تمدن مانند کتاب دولت افلاطون تا دکترین های جدید و معتبر جهانی، ولی در این میان می توان 170 روش برای دامن زدن به جنگ روانی را نام برد. این روش ها گاه سیاه‌ترین و ننگ آورترین قوانینی است که برای فریب دادن ملت ها به کار گرفته می شوند و گاهی نیز دید مفیدتر بر آنها حکم فرماست و در صدد بهبود دادن ناخودآگاه مردم در رابطه با امور جاری زندگی و جامعه هستند. عوامل مؤثر در جنگ روانی. عوامل ذهنی: الف، شناخت ذهنی افراد مخاطب، ب، انگیزه های فردی، جیم، گرایش های روانی. عوامل محیطی: الف، تفاوت های بینشی مذهبی، ب، تفاوت های قومی نژادی، جیم، تفاوت های طبقاتی یعنی ثروتی. این درجه بندی ها بر اساس دادن راهبردهای مناسب برای در دست گرفتن تدبیر اداره کردن جنگ روانی در مواقع لزوم می باشد. عوامل محیطی بر اصول حکم فرما بر جامعه ناظر است و سعی می کند از نقاط کوری که در دیدگاه های جامعه وجود دارد برای بهره برداری های خود استفاده کند تا مغرضانه به آنها نپردازد. برخی از ویژگی های کارکنان جنگ روانی که در خدمت رسانه ها و دولت ها خدمت می کنند باید اینها باشد: از نزدیک با خصوصیات روانی و اجتماعی و روحیات فردی جامعه آشنایی داشته باشند، زیرا در این صورت مخاطبین بهتر به آنها اعتماد خواهند کرد و از طرفی بیشتر می توانند به خواص قومی و ملیتی نزدیک شوند. تسلط کامل به زبان جامعه. راز ارتباط برقرار کردن با بومی های یک جامعه تسلط بر دایره واژگان آنهاست. کسی که برای این سرویس ها کار می کند باید مانند مردم کوچه و بازار، یعنی با کلمات و لحن ها، مشکلات، دردها و بسیاری دیگر از شاخصه های آنها آشنا باشد. سطح بالای سواد و آگاهی در رابطه با مسائل مربوط به جامعه، دارا بودن فکر خلاق و تحلیلی از مسائل سیاسی، از دیگر جنبه های جنگ روانی می توان دلایل پذیرش یا نپذیرفتن آن را نام برد. کسانی که تحت دکترین ها به تحقیق و تفحص در این موارد همت می گمارند باید از گفتن کلمات کلی و انتزاعی بپرهیزند و نیز از طرح مباحث ایدئولوژیک و عمیق نیز دوری کنند، زیرا مخاطبین عام اکثراً دانش فهم آن را ندارند و نمی توانند پیام مطلب را درست دریافت کنند. برای همین پیام رسانی باید در این سادگی انجام گیرد، مانند یک ارتباط ساده و معمولی که مردم در کوچه و خیابان با یکدیگر برقرار می کنند. ولی نقطه تفرق در این است که برای پذیرش و نهادینه کردن از جلوه های ویژه و فن خاص تصویری یا جابجایی کلامی در اخبار استفاده می شود. البته شایان ذکر است که عواطف و عقاید مخاطب نباید مورد تاخت و تاز قرار گیرد. نکات دیگر، ما در دوره زندگی می کنیم که رسانه ها و مجامع بین المللی رشد بسیار زیاد کردن و دیگر مانند سالها پیش تنها یک خبرگزاری بزرگ یا یک سرویس خاص به نقل از اطلاعات نمی پردازد. از طرف انفجار اطلاعات و همگیر شدن اینترنت مجال سرعت در پردازش و انتقال اطلاعات را نیز فراهم کرده و از طرف فضای بی انتهای اینترنت امکان انتقال صحیح‌تر و تفسیر شده تر اطلاعات به مخاطبین را فراهم آورده است. این انحصاری نبودن امکان جنگ رسانه‌ای را از راه‌های گوناگون برای دولت‌های خودکامه و دیکتاتور محدود کرده است و دیگر با آنها اجازه این را نمی‌دهد که بنا به خواست خود به تفسیر اطلاعات دست بزنند یا اطلاعات نادرست را برای مردم بازگو کنند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
حرف های را پیرامون جنگ روانی چیست شنیدید.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شماری از مردم میگویند دو سال است که از خوشی‌های تجلیل و اشتراک در میله گل سرخ به دلیل ممنوعیت‌های حکومت طالبان محروم شدند. آنان با یادآوری خاطرات پیش از حاکمیت دوباره طالبان از خوشی‌های تجلیل میله گل سرخ مزار شریف بر رادیو آزادی گفتند. در این گزارش همچنان شماری از شعرها و نویسندگان بلخ به بیان پیشینه میله گل سرخ پرداختند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
آهنگ فولکلوری که اشاره به رفتن مردم برای تجلیل میله گل سرخ یکی از جشن‌های نوروزی در شهر مزار شریف دارد، جایی که سالیان زیادی میزبان این میله بوده است.
در مزار یک افغانستان کوچک تشکیل میداد. وقتی که می آمد از چون از سر تا سر افغانستان می آمد در میله گل سرخ.
گوشه ای از چشم دید محمد کاظم، باشنده ولایت سرپل و از علاقمندان میله گل سرخ، میله ای که در سالهای پیش از حاکمیت طالبان هزاران تن از ولایات مختلف برای شرکت در آن صدها کیلومتر فاصله را می پیمودند. بخش دیگر خاطرات محمد کاظم از میله گل سرخ مزار شریف این گونه رقم خورده است.
پلگی می بر آمد، یک طرف سعی می کرد یک چهار نفر استاد شده، یک دایی دستش است رقص بازی داره بچه ها، یک طرف دیگر سعی می کرد بچه ها موترسکل دوانی داره، یک طرف سعی می کرد هم تو یک دایره گرفته در دستش دایره زده رایسته دبله زده رایسته، یک طرف رقص بازی داره. بسیار مهم شو تا صبح هم تو گشتن بود.
مزار شریف در این میله 40 روزه حتی میزبان مهمانانی از بیرون کشور هم بوده است. عاشق دربار شاه هم از کابل می روم، در گل سرخ سهی جنبا توکل می روم. فرهاد باشنده فاریاب نیز از دوستداران میله گل سرخ است، اما میگوید دو سال است که دیدن این میله برایش آرزو گشته.
همیشه با برای فرصت مساعد میشد فراهم میشد میره با دوستا و رفیقم می رفتم و سال نو اونجا آغاز میکردم. شور و هیجان داشت، صمیمیت وجود داشت، اما در دو سال اخیر رفتن در مزار شریف برام به خاطر اشتراک در میله گل سرخ تبدیل به یک آرزو شده است.
اما میله گل سرخ از کجا می آید و پیوند آن با بلخ چیست؟ سید سکندر حسینی بامداد، شاعر و نویسنده بلخ نشین، در این باره به رادیو آزادی گفت:
نوروز در واقع جشن طبیعت هست و برای همین در بلخ حالا به میله گل سرخ و جشن گل سرخ نام یافته و ای از گذشته به جشن طبیعت، جشن زنده شدن طبیعت نام گرفته و مردم در واقع در این فصل سال در اول بهار می آمدن در دشت ها و صحراها و در دامنه ها جشن می گرفتند.
برافراشتن جهنده منصوب به حضرت علی خلیفه چهارم اسلام، چله کشیدن برخی بیماران در روضه منصوب به حضرت علی به امید شفا یافتن و راه اندازی برخی ورزش های چون پهلوانی و بزکشی از عنعنات دیرینه دیگری است که در نوروز و همزمان با میله گل سرخ در شهر مزار شریف برگزار می شد. ذبیح الله احساس، شاعر و نویسنده دیگر در ولایت بلخ، هم از ابعاد تجلیل میله گل سرخ در سالهای پسین به رادیو آزادی گفت:
تر ټولو مهم هغه دا او چې په دغه نوروز کې به د ټولو وطن نه، یعنی تقریبا د ټولو وطن نه، به
مهمتر از همه این است که نوروز برای تمام وطن است، یعنی تقریبا به تمام وطن است. هر کس برای تماشا، ساعت‌گیری و تجلیل فصل بهار به مزار می آمدند و این یک قسم ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و تفریحی داشته است.
یکی از دشت‌های لاله‌روی ولایت بلخ شادیان نام دارد، جایی که سالانه افراد زیادی به تماشای لاله‌زارهای شهر مزار شریف در روزهای میله گل سرخ می‌رفتند. اما اکنون فضای میزبانی بلخیان از مهمانان میله گل سرخ چه تفاوتی با گذشته دارد؟ سید قاسم، یک تن از باشندگان ولایت بلخ، می‌گوید:
مهمانان از دوست و رفیق و آشنا می‌آمدند، گرد هم جمع بودند، خوش و خوشحال بودند، با هم می‌رفتند چکر، دیدار طبیعت، به خانه گرده هم میخوردن و میخندیدن. اما بدبختانه نیست، دو سالی پس این هیچ چیزی خبری نیست.
نزدیک به 3 سال است که طالبان برای بار دوم بر افغانستان حاکم شدند. حکومت طالبان بر بخش‌های گوناگون زندگی شخصی و اجتماعی مردم محدودیت وضع کرده است. برخی از این ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها مناسبت‌های چون تجلیل از نوروز و میله گل سرخ مزار شریف را نیز کم رنگ کرده و لبخند شور و شوق برپایان را از لبان پیر، جوان، مرد و زن محو کرده است. زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. اما پیش از این مسئولان امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفته بودند که نوروز در اسلام جای ندارد و آن را تجلیل نمی کنند و توصیهشان هم به مردم این است که تجلیل نکنند. اما دوستداران میله گل سرخ می گویند همچنان در انتظار روز دیگری برای از سرگیری پاس داشتن این جشن کهن و دیگر جشن هاند.
گزارشی بود در مورد این که شماری از مردم می گویند 2 سال است که از خوشی‌های تجلیل و اشتراک در میله گل سرخ مزار شریف به دلیل ممنوعیت‌های حکومت طالبان محروم شدند.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام‌های شما: 00 42 21 12 46 01. تکرار میکنم: 00 42 21 12 46 01. و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما: 00 42 21 12 41 38. تکرار میکنم: 00 42 21 12 41 38.
Yeah.
بله، بیا که بریم به مزار ملا محمد جان. صدایی که هر نوروز به ویژه در آغاز میله گل سرخ سرگرمی مسافرین راهی مزار به دیدن جندبالا بود که امروزه شماری آن را نیز خاموش کردن. اما این آهنگ را هر طبعه افغانستان و حتی منطقه و جایی بیرون از مرز و به خصوص در منطقه هم یکی از معروفترین ترانه های بهاریست فراموش نمی کنند. به باور شاعر و پژوهشگر فرزاد فرنود، با فرا رسیدن سال نو هجری خورشیدی با میلودی قشنگش به گوش دل آدم راه می‌یابد تا بهار را بیشتر از پیش احساس کنی. در یادواره از فرزاد فرنود آمده که این ترانه افسانوی را امیر علی شیر نوایی آهنگ ساخته که یکی از کهن‌ترین آهنگ‌های مردمی حوزه هرات است. این آهنگ توسط استاد غلام حسین و یک تعداد دیگر از هنرمندان خرابات در رادیو افغانستان ثبت شده، ولی بار نخست توسط سلما خواننده پاپ با میلودی جدید در رادیو افغانستان ثبت شد. میلودی قشنگی را که در این آهنگ می شنوید از ساخته های کبیر هویدا است. او برای تنظیم موسیقی این آهنگ از سوی رادیو افغانستان موظف گردیده بود تا برای اجرای خانم سلما موسیقی تنظیم کند. بعدها در کنسرت مزار شریف این آهنگ را مرحوم ساربان نیز با ظرافت خاص اجرا کرد که اجرای ساربان هم طرفداران زیادی دارد. پسانترها این آهنگ در موسیقی ایران راه یافت. بار نخست در ایران این آهنگ را با عین میلودی پوران خواننده پاپ با تنظیم انوشیروان روحانی آهنگساز و تنظیم کننده معروف ایرانی ضبط کرد. زمانی که گوگوش برای اجرای کنسرت به کابل آمد، این آهنگ را او نیز در کنسرتش اجرا کرد. این آهنگ به خاطر جذابیت، تنظیم و میلودیش توجه هنرمندان زیادی را هر از گاهی جلب می کند. سامی یوسف خواننده ایرانی بریتانیایی نیز این آهنگ را با اشعار متفاوت به زبانهای مختلف اجرا کرده است. حتی پای این آهنگ تا هند هم رسید. در هند آی آر رحمان آهنگساز و تنظیم کننده معروف این آهنگ را برای نیاز یکی از خواننده های پیشرو ایرانی با همین میلودی بازنگاری کرد. با سپاس از فرزاد فرنود عزیز، بیایید این آهنگ را به صدای سلما جهانی بشنویم. شنونده های عزیز، این شماره مجله آزادی با نشر آهنگ خانم سلما به پایان می رسد. با باقی برنامه های رادیو آزادی باشید.
Mama,